أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع میشه در دلالت صیغه امر بر فور و یا تراخی. صاحب کفایه تعبیر کرده که لا دلالت لصیغة الامر علی الفور ولا تراخی. این که صیغه امر دلالت بر لزوم فوریت نمی کنه ادعای واضحیه و ادلهش رو هم بررسی می کنیم، اما این که دلالت بر تراخی نمی کنه یعنی چه؟ چون اگر صیغه امر دلالت نکنه بر لزوم فوریت، مقتضای اطلاق جواز تراخی هست. اینکه مولا بفرماید که من فاتت و فریضتون فلیقضها، من افطر فی نهار شهر رمضان فلیتصدق علی ستین مسکین به مد من الطعام، اگر قائل بشیم دلالت میکنه بر لزوم مبادرت و فوریت که برخی قائل شدن، که هیچ. اما صاحب کفایه که میگه لا دلالت لصیغة الامر علی الفور، خب اطلاق این خطاب اقتضا میکنه جواز تراخی را. پس چجور صاحب کفایه فرموده که نه دلالت میکنه صیغه امر بر فوریت و نه بر تراخی؟ باید توجیه کنیم، بگیم یا مقصود صاحب کفایه اینه که دلالت نمی کند صیغه امر بر جواز تراخی وضعاً، منافات نداره که مقدمات حکمت اندل اطلاق اقتضا کنه جواز تراخی را، و یا بگیم که مقصود ایشون اینه که صیغه امر دلالت بر لزوم تراخی نمی کنه، که البته این مطلب روشنی است و کسی هم توهم نکرده که صیغه امر دلالت بر لزوم تراخی بکنه. به هر حال مشهور گفتن که اگر قرینه نباشه بر لزوم فوریت، مقتضای اطلاق خطاب امر جواز تراخیه. ولی برخی قائل شدن به اینکه اصل اولی در خطاب امر لزوم فوریت هست، از جمله نقل شده که مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری در اواخر عمر شریفشان همین مسلک اصالت الفوریه رو اختیار کردند. استدلال هم شده به وجوهی. وجه اول اینه که گفتن ظهور عرفی امر به یک شیء اینه که مولا اتیان به آن را فوراً ففوراً طلب کرده. و لذا میبینید اگر مولا به عبدش بگه تصدق علی الفقیر، عبدش تأخیر میاندازه، تأخیر فاحش. مولا میگه که گفتم تصدق بر فقیر بکن، کردی؟ عبدش میگه نه، حالا عجله‌ای نبود. مولا عتاب میکنه به او، میگه من به تو گفتم تصدق کن بر فقیر، چرا نکردی؟ بله، اگر مولا وقت موسعی بگذاره بگه تصدق علی الفقیر الی آخر السنه، تا آخر سال مهلت داری صدقه بدی فلان مبلغ رو به فقیر، این مشکلی نداره. اما اگر تصریح نکنه به این که این واجب موسعه، ظهور خطاب امنه که این واجب فوریست. اگر هم کسی در این ظهور عرفی مناقشه بکنه، گفته میشه که حجت عقلائیه حتما هست. عقلا احتجاج میکنن بر این عبد، اگر تأخیر بیندازد امتثال امر مولا رو و او رو مستحق عتاب و عقاب میدانند. به نظر ما این مطلب درست نیست. در اوامر عرفیه، قرینه عرفیه است که مولا در خطاب شخصی به عبدش اون لحظه‌ای که نیاز داره خطاب شخصی میکنه و از او تقاضای کاری میکنه. اون وقتی که تشنه است میگه برو آب بیار، اون قرینه داره. اما در خطابات شرعیه که به نهج قضیه حقیقی هست، اینها که خطاب شخصی نیستن. من فاتت و فریضتون فلیغزه ها، من افتر فی نهار شهر رمضان متعمدن فلیتصدق علی ستین مسکینا. چه ظهوری داره در لزوم فوریت؟ عقلا احتجاج هم نمی کنن اگر این عبد سهلنگاری نکنه که یک نوع تهاونه به امر مولا حساب بشه، مشکلی ندارد، تأخیر می اندازد امتثال امر را. خطابات شخصیه خطابات جزئیه است. مولا معمولا وقتی نیاز داره به یک کاری، عبدش رو امر میکنه به انجام اون کار. وقتی نیاز داره آب بیارن سر سفره، میگه آب بیارید. اما خطابات شرعیه به نهج قضایای حقیقیه انشاء میشه. یک خطاب کلیست، کسی که در حج سوار ماشین مسقف بشود، حالا مشهور میگن در روز، بعضی ها مثال خوبی میگن چه در روز چه در شب، باید یک گوسفند به فقیر بدهد. حالا عجله‌ای هست که وقتی من از حج برگشتم فوراً این کار را بکنم؟ نه خیر. اگر مطمئنم به این که با تأخیر آن فوت نمی شود این واجب از من، چه اشکالی دارد تأخیر بیاندازم؟ تأخیر به حدی که تهاون به امر مولا تلقی بشود عرفاً، این خلاف احتجاج عقلا هست و عقلا احتجاج میکنن چرا تهاون میکنی به امر مولا. اما اگر تهاون به امر مولا نیست، منتظر است که شرایط بهتری فراهم بشود، اون وقت امتثال کند امر مولا را، هیچ عقلا احتجاج بر او نمی کند. وجه دوم وجهی است که از مرحوم آقای خائری نقل شده که ایشون در اواخر عمر شریفشون قائل شدند به اینکه اصل اولی در خطاب امر فوریت. این مطلب رو امام در تهذیب جلد 1 صفحه 133 از ایشان نقل می کنن. فرمودن جهتش هم اینه که وزان امر مولا نسبت به متعلقش، وزان علت نسبت به معلول. چجور معلول از علت تکوینیه منفک نمیشه و تأخیر پیدا نمی کنه؟ وجود معلول از وجود علت تکوینیش متعلق امرم به منزله معلول هست برای امر، منتها امر علت تشریعیه وجود متعلقشه. علت تشریعیه یعنی این که مکلف باید به اختیار خودش این فعل رو انجام بده، مطلوب الاختیار نیست. مثل معلول تکوینی نیست که بعد از وجود علت تکوینیه مطلوب الاختیار هست. علت تکوینیه که موجود شد، معلول او بدون اختیار موجود می شود. آتش که موجود شد، حرارت بدون اختیار موجود می شود. ولی در علت تشریعیه مثل خطاب امر، معلول که فعل واجب هست به اختیار مکلف موجود می شه. این فرق علت تکوینیه و علت تشریعی است. اما این که در علت تکوینیه میبینیم معلول وجودش متأخر از وجود علت تکوینیه نیست، خب در علت تشریعی هم همین حکم هست. بعد از این که امر موجود شد، مکلف باید به اختیار خودش این متعلق امر را ایجاد کند. خب این فرمایش اولا نقض میشه به واجبات موسعه که ما در شریعت زیاد داریم. نماز ظهر و عصر که واجب است، ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس. نماز ظهر و عصر از اذان ظهر واجب میشه، اما ما آزادیم، در سعه هستیم تا غروب آفتاب. چطور شد که علت تشریعیه که وجوب نماز ظهر و عصر است، از معلول خودش که اتیان مکلف هست به نماز ظهر و عصر منفک شد؟ مگر این که ایشان بگن ما استظهاری صحبت می کنیم نه برهانی، ما میگیم عرف استظهارش این هست که همونطور که معلول از علت تکوینی منفک نمیشه و متأخر نمیشه، استظهار اینه که متعلق امرم از امر منفک نشه و وجودش متأخر نباشه. اما این در حد یک استظهاره، اگه قرینه برخلاف باشه مشکلی به وجود نمیاد. ولی تعبیر محقق حائری چیز دیگه ای بود، وزان متعلق هم نسبت نه وزان معلول است به علت تشریعیه او، علا وزان معلول نسبت به علت تکوینیه. به هر حال جواب حلی از فرمایش محقق حائری اینه که آقا این که شما میگید خطاب ام علت تشریعی است برای متعلقش یعنی چی؟ غیر از این که عقل حکم میکنه به لزوم امتثال، معنای دیگه ای داره؟ این که خطاب امر مولا علت تشریعی است برای اتیان به متعلقش، یعنی خطاب امر اگر به مکلف واصل شد عقل حکم میکنه به لزوم امتثال. ما معنای دیگه ای نمیفهمیم برای علت تشریعی بودن خطاب امر. حکم عقل به لزوم امتثال تابع نحوه امر مولاست. اگر استظهار از امر مولا اینه که امر فوریست، عقل حکم میکنه به لزوم امتثال فوری. اگر استظهار اینه که خطاب امر ظهور ندارد در فوریت، عقل بیش از لزوم اتیان به متعلق را ولو در وقت متأخر واجب نمیدونه. ما بیش از این معنایی برای علت تشریعی بودن خطاب امر نمیفهمیم. خطاب امر مولا موضوع است بعد الوصول، بعد الوصول برای حکم امر به لزوم امتثال. اما هیچ وقت از حکم به لزوم امتثال فورا نمی کنه. بله اگر من شک دارم اول وقت اگر الان نماز نخونم احتمال میدم بعدن مانعی پیش بیاد نتوانم نماز بخوانم، وثوق ندارم به بقای قدرت بر اتیان واجب در آخر وقت، در اینجا همونطور که مرحوم آقای خویی هم دارن طبق قاعده اشتغال عقل حکم میکنه به لزوم فوریت. آقای سیستانی هم در مناسک حجشون مشابه همین رو فرمودن، فرمودن به نظر ما حج واجب فوری شرعی نیست، برخلاف مشهور که میگن حج واجب فوری شرعی است. یعنی به نظر مشهور من اگر قهر هم دارم که امسال حج نروم سال آینده میتوانم حج بروم، به نظر مشهور تصریف حج و تأخیر حج حرام است چون حج واجب فوری است. آقای سیستانی فرمودن ما همونطور که شیخ انصاری در کتاب الحج اشکال کرده در وجوب فوری حج شرعاً، ما هم معتقدیم دلیلی بر این که حج واجب فوری شرعی نداریم. حج واجب موسع شرعن، در کل عمر یک بار حج واجب میشه بر مستطیع. اگر بداند این مستطیع امسال حج نره، سالهای آینده میتواند حج برود، هیچ اصراری ما نداریم امسال حج بره، واجب موسع حج. اما چون غالبا افراد همچو اطمینانی ندارن، موانع رفتن حج زیاده، مخصوصا برای کسانی که از کشورهای دیگر میخواهند حج به جا بیاورند، موانع زیاده، اطمینان نیست که انسان بتواند سالهای بعد حج برود اگر امسال نرود. احتمال بیماری و فوت هم که هست. و لذا ایشون میگن چون غالبا اطمینان نیست به بقای قدرت بر انجام حج در سالهای آینده، ما میگیم عقلا واجب فوری است اتیان به حج از با قاعده اشتغال. ولی اگر یک کسی میگه نه من هم مشکل خاصی ندارم، جوانم، احتمال این که فوت بکنم در حدی ضعیف است که من وثوق و اطمینان دارم به خلافم، و از طرف دیگر ما هم که نیاز به ویزا نداریم، اونهایی که داخل کشور سعودی هستن یا کشورهای مجاوره هست، من از آن مطمئنم که سال دیگر میتوانم حج برم، حرفی نیست، تأخیر میاندازد. اما اونهایی که نوعاً میبینیم مطمئن نیستن به این مطلب، باید عقلاً همون سال استطاعت حج به جا بیاورن از باب قاعده اشتغال. بعضی اشکال کردن به این مطلب، گفتن که آقا استصحاب میکنیم بقای قدرت را، استصحاب میکنیم بقای حیات را، ثابت میکنیم جواز تأخیر رو، و این ورود داره بر قاعده اشتغال. اگر استصحاب بقای قدرت و حیات که استصحاب استقبالی است جاری نباشه، مثل اینکه بعضی ها استصحاب استقبالی رو قبول ندارن، از جمله صاحب جواهر یا صاحب کتاب المباحث الاصولیه، حرفی نیست. اما مثل آی خویی و آی سیستانی که استصحاب استقبالی رو قبول دارن، یعنی به لحاظ آینده که مشکوکه، میگن استصحاب میشه جاری کرد، ما شک داریم در بقای قدرتمان، در بقای حیاتمان تا سالهای آینده، چه اشکال داره استصحاب بقای قدرت و حیات بکنیم، و این موضوع میشه برای جواز تأخیر، و این ورود داره بر قاعده اشتغال. خب این مطلب درست نیست، حق با آقای خویی و آقای سیستانیه. چرا؟ برای اینکه ما یک حکم شرعی مستقلی به نام جواز تأخیر عند بقاء القدرت و الحیات نداریم. تو کدوم کتاب شارع گفته اذا تبقى قدرتك و حیاتك فانت مرخص فی تأخیر اداء الواجب؟ همچو خطابی ما نداریم تا استصحاب موضوعی کنیم. این عقل است، که وقتی عام شدیم به صرف الوجود طبیعت، میگه این طبیعت لابشرطه نسبت به افراد ارضیه و طولیه. افراد ارضیه اینی که الان امسال میخوای از این راه حج بروید یا از راه دیگر حج بروید، آزادی، چون واجب ادا حج است، لا به شرط است. از این خصوصیات افراد طولیه لا به شرط بودن واجب اینه که میگه مقید نیست حتما امسال حج بروید، در کل آن یک بار حج برو، لا به شرط از اینکه امسال باشد سال دیگر باشد. و این منشأ میشه که عقل حکم بکنه به جواز اتیان واجب در آخر وقت، نه جواز تأخیر. لا به شرط بودن واجب نسبت به افراد طولی که حج بر شما واجب است، لا به شرط از این که حج امسال باشد یا حج سال بعد باشد، این منشأ میشه عقل به شما بگوید شما مجازید در انتخاب حج سال بعد برای امتثال واجب، شما مجازید در اتیان حج در سالهای آینده، استصحاب بقاء قدرت و حیات بخواهد اثبات کند که شما سالهای بعد حج خواهید رفت. این اصل مثبت است، استصحاب بقاء تمکن لازم آن را که تحقق این فعل است در زمان آینده اثبات نمی کند الا به نحو اصل مثبت. لازم عقلی مستطب است، لازم عقلی یعنی لازم تکوینی بقای قدرت این است که من می دانم اگر قدرت داشته باشم و زنده باشم حج خواهم رفت در سالهای آینده، این لازم عقلی مستطب است. ولذا زنهایی که اول از آن احتمال میدن که اگر اول از آن نماز ظهر و عصرشون رو نخونن حیض بشن، سریع باید اول وقت نماز ظهر و عصرشون رو بخونن، چون خوف داره که اگر حیض بشود، ایامی است که نزدیک به حیض است، ممکن است هر لحظه حیض بشود، اگر حیض بشود دیگر نتواند نماز بخواند. استصحاب بقاء طهر تا آخر وقت بخواهد اثبات کند که او نماز خواهد خواند، این اصل مثبته. استصحاب بقاء طهر در این همون نمازی بخواهد، اگر این زن حیض بشه فرد این علم پیدا خواهد کرد به حیض شدنش، بیخبر که نمیمونه، و وقتی علم پیدا میکنه به حیض شدنش دیگه قصد قربت نمیتواند بکند. شما استصحاب میکنید تا آخر وقت طهارتش از حیض باقی است، پس او نماز با قصد قربت خواهد خواند؟ نه، این مشکوک است. چرا؟ برای اینکه شاید حیض که شد علم پیدا کند به حیض شدنش، یک وقت می داند که اگر حیض هم بشود علم به آن پیدا نمی کند و نماز با قصد قربت خواهد خواند. بله، ما حرفی نداریم، ولی این خلاف متعارفه. زنی که حیض میشه یا مطمئنن یا احتمالاً ملتفت خواهد شد به این که حیض شده دیگه، و دیگه نمیتونه نماز با قصد قربت بخونه چون قصد قربت ازش متوجه نمیشه. پس استصحاب کنه این زن بقای طهارت از حیض را برای اثبات لازم تکوینی آن و هو تحقق و صلات مع قصد القربت منها، این اصل مثبته و نمیتونه موضوع حکم عقل را به لزوم امتثال فورا از بین ببره. البته ما یک عرضی داریم، چون کلام مرحوم آقای خویی و همینطور آقای سیستانی مطلق بود، به صرف احتمال میگفتن، همین که احتمال میده الان این واجب رو ادا نکنه بعدن نتونه ادا بکنه، عقل میگه باید مبادرت کنی به انجام واجب. ما میگیم سیره مستمره بر این بوده که تا خوف عقلایی پیدا نمی کردن مبادرت رو لازم نمی دونست به ادای واجب، صرف احتمال که منشأ خوف عقلایی نشه. در سیره متشرعه موجب نمی شده که مبادرت کنند به قضاء نماز، قضاء روزه، اداء کفارات. و امثال آن یا به صرف احتمال حیض شدن زنها مبادرت کنند اول وقت نماز بخونند، ولی اگر یک حالتی پیش بیاد احساس خوف بهش دست بده، نگران بشه، اونجا مقتضای قاعده همین وجوب مبادرت هست. پس عرض ما یک حد وسطیه بین ظاهر کلام آقای خویی و آقای سیستانی که میگن مجرد احتمال طرف عجز از اداء واجب موجب میشه عقلن لازم باشه که اول وقت واجب رو ادا کنیم. ما به نظرمون نه این فرمایش به اطلاقش درست هست، نه فرمایش صاحب عروه که فرموده که اذا ظهرت امارات الموت وجبت المبادره. اگر امارات زنیه مرگ آشکار بشه اون وقت واجب است این انسان مبادرت کنه به انجام اون واجباتی که تا حالا انجام نداده. میگیم نه، این کلام هم به اطلاقش درست نیست. امارات زنیه ممکنه حاصل نشده باشه، یعنی خوف است. خوف مساویه با وجود اماره زنیه بر فوت نیست، این حد وسطیه، نه مجرد احتمال فوت رو ما کافی میدانیم در لزوم مبادرت عقلا، چون عرض کردیم خلاف سیره متشرع است، و نه این فرمایش صاحب عروه که تا اماره زنیه فوت نباشه آدم لازم نیست مبادرت بکنه به انجام واجبات. اینم نمیتونیم بپذیریم، چون مقتضای صناعت اینه که کسی که شک میکند در فوت که اگر الان انجام ندهم این واجب را شاید بعد نتوانم انجام بدم به خاطر مرگ یا بیماری و مانند آن، طبق حکم عقل واجب میشه مبادرت، فقط سیره متشرعه داریم تا این احتمال به حد خوف عقلایی نرسه، سیره متشرعه بنی بودی که مبادرت رو لازم نمیدونستن. وجه سومی که برای لزوم فوریت ذکر شده، حالا اجازه بدید این فرمایش شما چون دارید یک بحثی رو مطرح میکنید در دلالت سیغه اول وجوب، میخواید بگید آنچه که شما در اون بحث گفتید شبیه این فرمایش آقای حائریه، حالا وارد اون بحث دوست داشتم نشم، ولی دیگه مثل این که خودمون اشاره کردیم. آقا می‌فرمایند که شما در دلالت صیغه امر بر وجوب گفتید صیغه امر وضع شده برای ابراز اراده. قم یعنی اريد ان تقوم، مولا وقتی بعدش میگه بهیست یعنی اراده دارم بهیستی. ما میگفتیم عرف قیاس میکنه، اريد ان تقوم را به اريد ان اقوم. چجور در اريد ان اقوم اراده تکوینیه به قیام دارد این متکلم و قیام منفک نمیشه از این اراده؟ یعنی کسی که اراده دارد قیام کند قیام خواهد کرد، مگر این که از ارادهش برگردد. بحث فوریت نبود، میگم اريد ان اقوم بعد ساعت. این بعد از یک ساعت حتما می ایستد مگر این که از ارادهش عدول کند. ما می گفتیم عرف اريد ان تقوم رو هم بر همون وزان می بینه. مولا هم که میگه به عبدش می خواهم به ایستی، یعنی اون قیامت و منفک نباید بشود از این اراده من. کما اینکه اريد ان اقوم اگر من می گفتم قیام خود من منفک نمی شد از اراده من، و لذا این منشأ میشه ظهور انصرافی پیدا کنه. صیغه هم به طلب وجوبی، این عرض ما بود. آقا می فرمان که خب شما هم که شبیه حاشیه عبدالکریم حائری صحبت کردید، قیاد کردید اراده تشریعیه رو به اراده تکوینیه در بحث این که چگونه از خطاب هم ما وجوب استفاده میکنیم. جواب اینه، ما تعبیر علت به کار نمیبردیم. ما نمیگفتیم وزان امر نسبت به متعلقش وزان علت است نسبت به معلوم. ما گفتیم موضوع له صیغه هم ابراز اراده است. کأنه مولا که میگه قوم یعنی اريد ان تقوم. اريد ان تقوم رو عرف با اريد ان اقوم یک مفاد براش میبینه عرفاً، همونطوری که اريد ان اقوم میبینه که منفک نمیشود فعل از اراده تکوینیه. در اريد ان تقوم هم که اراده تشریعی است، عرف استظهارش اینه که این جا هم فعل از اراده تشریعی خارجاً منفک نمیشود، یعنی این اراده اراده لزومیه نه اراده استحبابی. خب این غیر از فرمایش های حائریه. مرحوم های حائری میخوان بفرمایند که وزان امر وزان علت علته و الا در اراده تکوینی هم اراده تکوینی مستلزم فوریت نیست. من اراده تکوینی دارم که در کل این هفته یک روز روزه بگیرم، این اقتضا نمی کنه فوریت را. در اراده تکوینی هم اراده تکوینی اقتضا فوریت تحصیل مراد نمی کنه. ما اراده تشریعی رو قیاس میکنیم به اراده تکوینیه. این چه ربطی داره به این که ما بخواییم علت تشریعی بودن امر رو به رخ دیگران بکشیم و بگیم وزان او وزان علت تکوینیه است؟ اراده تکوینیه به فعل موسطه هم تعلق میگیرد، ولی زا من اراده تکوینیه دارم یک سال بعد یک کاری را انجام بدهم، این ربطی نداره به قیاسی که آیه حائلی کرد. هم وزانش وزان علت منتها علت تشریعی است، قیاس میکنیم به علت تکوینیه که لا یتأخر عنها المعلول. پس باید خطاب امرم که علت تشریعی است معلول آن که متعلق امر است وجودش از آن متأخر نشود، فرمایش دلیل نداره. خب وجه سومی که برای لزوم فوریت ذکر شده استدلال به دو آیه شریفه است، یکی استبق الخیرات، یکی سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرض السماوات و الارض. گفتن که ظاهر هم وجوده، پس واجب کرده خدا استباق الالخیر را، واجب کرده خدا مسارعت به مغفرت خدا را. مسارعت به مغفرت یا استباق الالخیر به این است که انسان عجله کند و فوراً واجب را ادا بکنه. چون ظاهر خطاب امرم وجوبه، استبق الخیرات یا سارو الى مغفرت من ربکم واجب میکنه بر مکلفین مبادرت به انجام واجبات را، و این یک تکلیفی است که متوجه مکلفین است. الا ما خرج به دلیل و الا اصل اولی طبق این دعایه لزوم فوریت است. ببینیم آیا این استدلال تمام یا نه، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.